نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهشت از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.
شب بسیار خوب و آرامی براتون آرزو میکنم. هموطنان عزیز و گرامی، در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز، سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما، آماده دریافت نظرات ارزشمند شما هممیهنان عزیز و ارجمند.
بحران خاموش،
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان عزیز برنامه ویژه سلسله برنامه‌های بحران خاموش. در این برنامه ما انشالله به بحث نقش مسکن در نرخ رشد جمعیت می‌پردازیم. در خدمت اساتید عزیز هستیم، جناب محمد رضا رزاق پناه، کارشناس مسائل اجتماعی و استاد حوزه، و جناب محمد داوود وثوقی نسب، کارشناس مسائل جمعیت. بنده حمید یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی حرفه‌ای کشور، در خدمت جناب بنی صفار، تهیه کننده ارجمند، و همچنین سرکار خانم آزادی بهرانی، صدا بردار، در خدمتتون هستیم. خواهش میکنم با ما در ارتباط باشید، مسائل، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو مطرح بفرمایید تا بتونیم در برنامه‌های بعدی هم از نظرات شما استفاده بکنیم و برنامه‌های کیفی‌تر و مناسب‌تری رو انشالله خدمتتون ارائه کنیم. در برنامه بحران خاموش مسائل مختلفی رو ما در برنامه‌های گذشته مطرح کردیم. امروز انشالله میخوام به بحث نقش مسکن در نرخ رشد جمعیت بپردازیم. با ما در ارتباط باشید با پیامگیر اختصاصی 301035 و همچنین شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی. برنامه کاربردی ایران صدا هم در خدمت شما هست، میتونید نصب بکنید و کل گفتگوهای ما رو در قسمت آرشیو برنامه کاربردی ایران صدا ملاحظه بفرمایید. تشکر میکنم. عرض سلام دارم خدمت جناب دکتر محمد داوود وثوقی نسب. آقای دکتر دکترای برق دارن و در حوزه مسکن هم تجارب خوبی دارن، به مسائل اجتماعی هم پرداختن در این سالهای گذشته در پژوهش هاشون، و حضور ایشون در استودیو برای ما مغتنم هست و میتونیم ان شاء الله از حضور ایشون استفاده بکنیم. این بحرانی که وجود داره در بحث رشد جمعیت و مشکلاتی که در سالهای اخیر کشور ما داشته، ان شاء الله بتونیم به کمک دوستان بعد مسکنش رو ان شاء الله در این برنامه بهش بپردازیم. یکی از دغدغه‌های خانواده هاست واقعا بحث مسکن. ازدواج جوانان بعضا به تأخیر میفته، خانواده های دچار مشکل میشن، شاید بحث طلاق و رشد طلاق در سالهای گذشته یه بخشش ناشی از همین مشکلاتی که بوده در حوزه مسکن ما داشتیم. یه مقداری میخوام در این برنامه با توجه به تجارب جناب دکتر وثوقی نسب و سایر مهمانان عزیز که در برنامه حضور پیدا میکنن و در خدمتشون هستیم حضوری یا تلفنی، میخوام به این بپردازیم که واقعا مسکن چه سهمی داره در کاهش یا افزایش نرخ رشد جمعیت. در خدمتتون هستیم آقای دکتر.
عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما جناب آقای دکتر حمید یزدانیان و شنوندگان خوب رادیو. مسکن از دیرباز اساسی ترین و ابتدایی ترین رکن تشکیل یک خانواده بوده، سرپناهی که هر موجود زنده‌ای باید داشته باشه تا بتونه به مسائل دیگه و آینده دیگه برسه. بنابراین اگر ما در جامعه خواستار افزایش جمعیت و رفاهیات مردم هستیم و این اصولی ترین و ابتدایی ترین اصل جمعیت داری رو در یک کشور داشته باشیم، ناگزیریم و باید که مسکن مورد نیاز این افراد رو تأمین کنیم که هم جامعهمون با آرامش برسه و هم بتونیم چشماندازی برای رشد جمعیتیمون داشته باشیم.
بله.
مسکن علاوه بر این موارد امنیت خاصی میاره و آرامشی رو که حاکم میکنه باعث دوراندیشی افراد بقیه مسائل خواهد شد.
متشکرم. به این نکته ابتدایی اشاره فرمودید که اساسی ترین نیاز تشکیل خانواده است. یه مقداری آمار و ارقام هم بدیم به نظر من در ابتدای برنامه که وضعیت مسکن ما الان در داخل کشور چجوری هست، در شهرهای بزرگ، در کلان شهرها، در شهرهای متوسط و محیطهای روستایی. یه آمار و ارقامی هم فکر میکنم که برای شنوندگان ضروری باشه که ابتدای بحث ارائه کنیم که بر اساس این مقدمات انشالله وارد اصل بحث و گفتگومون بشیم.
بله، درسته، مورد بسیار مناسب و به جایی رو اشاره فرمودید. در حال حاضر متاسفانه 40% مردم کشور جمهوری اسلامی ایران مستأجر هستند و عده‌ای هم مستأجر پنهانند، یعنی در خانه پدر و مادر زندگی میکنند و قادر
اونجا هم جلائی... درصد داریم 40% مستأجر، چند درصد مستأجر پنهان؟
آماری از مستأجرین پنهان هنوز از منابع رسمی گرفته نشده و وضعیت آمارمون در این رابطه آمار دقیق رو نشون نمیده، اما با یک بازدید میدانی میشه این درصد رو
از این طرف هست. میگیم که 40% مستأجر داریم و 1% مستأجر پنهان داریم. از اون طرف بحث خانه‌های خالی مطرح میشه در کشور که مثلا در تهران آمارهای متفاوتی گفته شده، 800,000 کمتر بیشتر، بعضن مطرح میشه که خانه خالی فقط در تهران وجود داره. یه آماری هم بدیم از آمار از وجود خانه‌های خالی در کشور.
آخرین آماری که در رابطه با خانه‌های خالی است، عدد 2,800,000 واحد خالی رو تعریف کرده و اعلام شده که این عدد بسیار بزرگیه، تقریبا معادل 3 سال کار دولت انقلابی حضرت حجت اسلام علیه المسلمین رئیسیه که بخواد کار کنن، یعنی این خانه ها موجوده. متاسفانه ما چون به سمت سرمایه‌ای کردن زمین و مسکن و ساختمان رفتیم، افراد حتی از شهرها و روستاهای دور از مرکز در مرکز شهر کشور تهران و یا مراکز شهرهای دیگه‌ای که رشد مالی خوبی داره میان سرمایه گذاری میکنن و واحد رو میخرن و نگه میدارن به صورت خالی با امید این که بدون هیچ گونه تلاش و کوششی، بدون هیچ گونه زحمت این خونه چند
این
برابر
آمار رو یه کمی با هم مرور بکنیم. ما 20 میلیون خانوار داریم در کشور، درسته؟
آخرین آماری که وجود داره نزدیک عدد 27 میلیون خانوار رو
27 میلیون خانوار الان داریم ما در کشور، درسته؟
تقریبا
که زر در سه بکنیم همون جمعیت کلی کشور بله. میشه دیگه 27 میلیون جمعیت کلی کشورم زر در سه میشه همون حدود 90 میلیون 27 میلیون خانوار. ما میتونیم بگیم چند میلیون مسکن داریم الان تو کشور؟
ما به تعداد خانوارهامون مسکن داریم و 2,800,000 واحد اضافه تر،
یعنی ما 27 میلیون مسکن رو داریم، 2,800,000 هم
اضافه تر
داریم که خالی هست
و شاهد این مدعا و این آمار و این صدق آمار اینه که ما هیچ بی خانمانی نمیبینیم، همه در خانه هستن.
آره.
اما دارن به صبح تا شب کار میکنن، فقط اجاره واحد و سرپناه و چهار دیوار خودشون رو بدن.
میتونید آیه دکتر یه آماری از کشورهای همسایه، کشورهای توسعه یافته اروپایی، آمریکایی، از کشورهای شرقی بگین که اونها چه جوریه؟ مثلا تعداد خانوارشون چقدره، تعداد مسکنشون چقدره؟
در کشورهای دیگه مثل چین آمار ساخت مسکن بسیار بالاست، جوری که در حال حاضر شما شهرک های ارواح میبینید، یعنی خانه هایی ساختن که هیچ ساکن و نفری در اون ساکن نیست و میگن ما این رو برای نسل های آینده ساختیم.
یعنی ما 1,000,000 خورده‌ای 1,700,000,000 آدم رو بهشون خونه دادیم توی چین یا خونه دارن، باز شهرک های
ارواح معروفن، یعنی مثل تقریبا بافتشون شبیه پردیس تهران خودمونه.
بله.
به همون صورت ساخته شده، شاید نمونه پردیس کپی برداری از شهرک ارواح چین باشه.
آره. حالا من سوالم اینه که تو کشورهای دیگه، حالا چین رو شما مثال زدید، آیا اینجوری هست که تعداد مسکن اضافه داشته باشن مازاد بر نیاز خودشون؟
اصلا کشورهای توسعه یافته اجازه نمیدهند که اقتصادشون درگیر اقتصاد بدون ارزش افزوده بشه و فرد کالاهای مصرفی مردم اون کشور رو تبدیل به یک کنه به یک کالای سرمایه‌ای با ابزار مالیاتی، چنان مالیاتی به اون فرد میبندن که از این کارش قطعا
خب حالا اینو واسه تو صحبت بعدی خدمتون هستیم. مهمان عزیزمون جناب آقای محمد رضا رزاق پناه، کارشناس مسائل اجتماعی و استاد محترم حوزه پشت خط هستن. آقای دکتر خدمت شما هستیم. سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از برنامه خوبی که دارید و این معضل مسکن رو شما بهش پرداختید. در حال این معمایی است در مملکت ما که انشاءالله.
متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر، ما یه مقدمه رو خدمت آقای دکتر وثوقی نسب بودیم، نمیدونم از کجا شما با ما بودید، ولی بالاخره اعتقاد آقای دکتر وثوقی نسب اینه که مسکن اساسی ترین و ابتدایی ترین رکن یک نیاز و رکن یک خانواده است. تشکیل خانواده بدون مسکن امکان پذیر نیست. در ادامه اومدیم گفتیم که ما 27 میلیون خانوار داریم در کشور، 27 میلیون مسکن هم داریم، به اضافه این 2 میلیون 800 هزار واحد خالی هم در کشور داریم. خب مهمترین نیاز یک جوان برای تشکیل خانواده و دغدغه بسیاری از خانواده ها همین بحث مسکن هست. نظر جناب عالی چیه؟ جناب عالی بالاخره کارشناس مسائل اجتماعی هستین، چرا این اتفاق افتاده و چرا 40% مردم ما که عمدتاً جوانان ما هم هستن باید بدون مسکن باشن و در منازل استیجاری زندگی بکنن با اون شرایط و سختگیری هایی که بعضن از سوی مالکین اعمال میشه؟ در خدمتتون هستیم. میخوام نهایتاً ما در این برنامه به این نتیجه برسیم که این بحث مسکن چقدر در بحث نرخ رشد جمعیت تأثیر گذاره. خب دغدغه مسئولین ما شده، سیاستگزاران ما شده که نرخ رشد جمعیتمون پایین هست و باید بالاخره فرهنگ سازی بشه، در کنار فرهنگ سازی مقدماتش هم فراهم بشه. یه مقداری میخوام به این بپردازیم از منظر جناب عالی، هم حوزوی هستید هم رو مسائل اجتماعی کار کردید و به عنوان یه فعال اجتماعی میخوام ببینیم که نظر جناب عالی چی هست.
با تشکر از برنامه شما و عرض میکنم که مسئولین و شنونده هایی که دنبال میکنه این مسئله رو، عرض میکنم که ما اگر بخواییم بعد گردیم به منابع اصلی دینی خودمون، ما روایات متعددی مبنی بر این داریم که اگر کسی زمینی رو احیا بکنه اون زمین مال خودشه. من احیا، این روایت روایت نبوی صلوات الله و سلام علیه که در منابع شیعه و اهل سنت این اومده و این مشترک وفاقی درش هست که من احیا ارضم میتتن صحیح لهم و لیس لعرق ظالم حقم. اینجا می فرماید که در این روایت شریف کسی که یه زمین رو آباد بکنه اون زمین مال خودش میشه و دست کسی دیگه برش نخواهد بود. زمینه در واقع میته، کسی که زمینی که خالی، زمینی که استفاده ازش نمیشه، این زمین رو اگر کسی بره احیا کنه اون زمین مال خودش میشه. خب وقتی ما این روایت این شکلی داریم، یک دسته از روایت در این زمین داریم، خب این به ما اجازه میده که بپردازیم بر این که زمین های فراوانی که بین این شهرها هست و بایر هست و استفاده ای نمیشه، اگر طبق این حدیث شریف ما اجازه میدادن که گرفت اینا رو احیا کنیم، این تراکم نیاز به مسکن رو به این شکلی، هم بحث مسکن و هم بحث اشتغال و هم بحث محیط زیست، همه اینها یک جا قابل حل بود.
مثلا چرا این اتفاق نمیفته؟ ببین من آماری که الان تو ذهنمه، من الان فقط ذهنی دارم میگم، متنش رو ندارم، ولی ظاهرا ما 160 میلیون هکتار مساحت کشورمونه، درسته؟ 160 خورده میلیون هکتار. از این 160 میلیون هکتار 20 میلیون هکتارش ظاهرا صرف کشاورزی و کشت و حالا دیم و غیر دیم آبی و اینها میشه و همون مقدار هم مسکونیه دیگه، تو روستاها و شهرها و اینها. یعنی 40 50 میلیون هکتار ما صنعتی و مسکونی و کشاورزی و فلان، بقیه زمین خالی هست. چرا این اتفاق نیفتاده؟ چرا مشکل کجاست که یه جوان توی شهر کوچیک، من دیدم مثلا میخواد یه زمین بخره تو شهر که نزدیک پدر مادرش باشه، پدر مادر خانمش باشه، مثلا باید 1-2 میلیارد تومان باید پول بده بابت یه زمین تو شهر کوچیک تازه.
عرض میکنم خدمت شما که خب ما با توجه به این روایات، عرض میکنم یک دسته از باب از این در مسائل شیعه جلد 17 شما مراجعه بفرمایید، اصلا یه باب مفصلی در این زمین های بایر. حالا شما میفهمید مثلا چرا این مقدار اندکی ما احیا کردیم و این همه بیابان ها داریم که دست نخورده. ما اگر دولت ها در طول تاریخ اجازه میدادن که در واقع به این حدیث تمسک میکردن و انجام میشد این حدیث، این زمین ها آباد میشد و اینها هم تولید مسکن میکرد، هم تولید شغل میکرد و هم محیط زیست رو آباد میکرد.
یه طرحی در گذشته هم حاج آقا مطرح شد دیگه که به جوانها مثلا اگر 1000 متر ما زمین باغ بدیم، اون میتونه بالاخره در یه بخشش مسکونی بشه، یه بخشش هم خودش منابع طبیعی ما رو تقویت میکنه دیگه، محیط زیست ما رو بهتر میکنه، آلودگی هوا رو کمتر میکنه. این چرا اینا انجام نشده تو این سالها؟
ببینید حالا این که بگیم در طی سالهای حالا حکومت‌های متفاوتی در طول تاریخ چرا این کارها صورت گرفته، سابقه قبلی داره، انجام شده، ولی در یه مقطع فراوانی از تاریخ این انجام نگرفته، به جهت اینکه چه بسا این باشه که در واقع دولت‌ها بخوان خودشون در واقع صاحب قدرت مالی باشن، خودشون بخوان قدرت اعمال قدرت بکنن و دست دیگران. این روایت با ما اجازه میفهم دست ما رو باز میکنه، ولی در واقع ریاست ها و قدرت ها اجازه نمیدن که دیگران مشارکتی داشته باشن. و من عرض میکنم اگر این انجام نگیره، این راه هایی که شما الان مطرح بفرمایید، این راه ها موقتی هستن، به جهت اینکه ببینید الان شما برید به سمت این که مسکنهایی بسازید، خب وقتی مردم پولشو نداشته باشن باز همون قصه ادامه داره، یعنی ما بحث ریشه‌کنی فقر رو باید دنبال بکنیم تا مسکن حل بشه. نه حالا اگه ما بریم به شکل مثلا کاریکاتوریست مثلا بریم که مسکن رو حل بکنیم، خب این فقط یه بخشیه، جزیره ایست که حاصل هم نمیشه، چون دست مردم پول نیست. پول اگر دست مردم باشه خودشون آبادانی ایجاد میکنن، ما لازم نیست که اونها رو جهت بدیم، همه چیزی رو یه جا حل میکنن. اگر خب پول آوری و ثروت آوری یکیش اینه که ما اجازه بدن که زمین های اموات و اراضی میته رو ما احیا بکنیم. منظورم اینه که ما یه مقداری از نسخه عصر داریم فاصله میگیریم و اینم علت این که شما میفهمید علت شبسا این باشه که در طول تاریخ دولت ها نخواستن که یا اشخاصی قدرت بگیرند، اینا قدرت مشروعه، بله، قدرت مشروع رو بگیرن به جهت این که خودشون در واقع از قدرت حکومتیشون کاسته بشه. این به نظر من میرسه که عمده دلیل های
اون انحصار قدرته. آدم عزیز بفرمایید، ما نظر آقای دکتر وثوقی نسب رو هم داشته باشیم، باز برمیگردیم موضوع جناب عالی هم میشه. آقای دکتر، با توجه به توضیحاتی که حضرت حجت الاسلام محمد رضا رزاق‌پناه کارشناس مسائل اجتماعی و استاد حوزه فرمودن و اون مقدمه‌ای که خود جناب عالی فرمودین، یه مقداری بریم به سمت این که این مسیر رو چجوری میشه هموار کرد. با این توضیحی که جناب عالی دادین که ما علاوه بر اون 27 میلیون مسکن که موجود هست در اختیار مردم هست، حالا به شکل مستأجر یا مؤجر، و 2,800,000 هم ملک اضافه داریم، این نهضت ملی مسکن و مسکن ملی و این چیزایی که دارن مطرح میکنن، آخه اینا یه مقداری آدم حس تناقض بهش دست میده. در خدمتی.
بله جناب آقای دکتر یزدانیان، و عرض سلام دارم خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین رزاق‌پناه. عرض کنم خدمتون نکته‌ای که آقای رزاق‌پناه اشاره کردن، حاج آقا رزاق‌پناه اشاره کردن، بسیار نکته درستیه. و اینکه دولت میخواد انحصار رو در خودش داشته باشه، اما ما میتونیم این خواست دولت که به نظر من خواست بدی هم نیست در راستای افزایش خود قدرت دولت ازش استفاده کنیم. ما مدل انگلستان رو داریم. در انگلستان زمین ها همه متعلق به دولته. شما نمیتونید یک زمین رو مال خودت کنید. خونه ایو که میسازید شما دیوارش رو خریداری کردید، اما زمین در مالکیت دولت میمونه و در نتیجه نفر نمیتونه برای دولت ابراز قدرت کنه.
بله.
در اسلام هم همینه، زمین مال متعلق به خداست، زمین برای بهره برداریه و به عنوان بهره نیست. اما در راستای تایید صحبت حاج آقا رزاق‌پناه، اتفاقی که افتاده و تولید اتفاق نمیفته و ما هرچی مسکن بسازیم این مشکل رفع نخواهد شد، اینه که ما مسکن رو چون سرمایه‌ای کردیم، مراکز قدرت و ثروت تمام خانه های ساخته شده رو هم خواهند خرید، همون جوری که در اطراف تهران بین تهران و پردیس زمین هاش رو خریدن.
بله.
آماده که سرمایه گذاری برای سالهای بعد که باز هم قدرت داشته باشن و نفس مردم رو مافیای قدرت و ثروت بگیره. چه اتفاقی میفته وقتی ما مسکن رو سرمایه میکنیم؟ تمام افراد به
این مسکن رو سرمایه میکنیم. یه مقداری توضیح بفرمایید، این مقصر کیه که مسکن سرمایه‌ای شده؟
قطعا دولت و در رأس اون وزارت راه و شهرسازی.
بله. نمیخوام ما متهم به چیز نشیم، توهم توته نشیم، ولی واقعا یه عجیبه این نکاتی که داره مطرح میشه. ما از این ور مشکل جمعیت داریم، از این ور جوان ما میگه من چجوری ازدواج کنم
وقتی اصل
تعارض. حتی ببینید مثلا ما توی تماسایی که با مجموعه رادیو هست و مسائلی که مطرح میشه، میگه که آقا من امروز خونه رهن کردم، فرض کنین که 300 میلیون تومان 400 میلیون تومان رهن کردم، سال بعد میگه 100 میلیون تومان اضافه بکن. میگه من یعنی از الان نگاه میکنم، از الان تا سال آینده توی این یک سال ماهی 10 میلیون تومان باید ذخیره بکنم که بتونم 100 میلیون تومان اونجا اضافه کنم. خیلی چیز باشه، آدم منصفی باشه، بالاخره این اتفاق میفته دیگه. میگه من چقدر مگه حقوق میگیرم؟ یک کارمند ساده، یک کسی که دارم یک کار ساده انجام میدم، معلم حتی، نمیدونم، یک کارمند مدیر حتی، من چقدر مگه حقوق میگیرم که بتونم 10 میلیون ذخیره بکنم که سال بعد بتونم 100 میلیون بدم به موجر و ادامه بدم اونجا تون خونه ای که هستم ادامه بدم. یه مقداری به نظر میرسه میشه واقعا چیز کرد که یه اتفاقاتی افتاده، یه توطئه‌ای هست که این مشکل سد راه جمعیت ما بشه.
دقیقا ما در برخی مجالس تخصصی خودمون هم میگیم، میگیم واقعا فقر و فقیر کردن مردم یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا واقعا شاهکاره که مردم رو در حیطه فقر ببریم. ما گنج‌های عظیمی در این کشور داریم. حدود 7% منابع جهان در ایرانه و 1% جمعیت جهان رو داریم. چگونه مردم در یک سقف و یک چهار دیواری بالای سر خودشون موندن؟ ببینین در زمان آقای هاشمی رفسنجانی وزیر راه و شهرسازی مسکن و موقع آقای آخوندی عرضه زمین رو محدود کرد و بمب.
با چه توجیهی؟ با چه توجیهی؟ توجیهش چی بوده بالاخره که اینو محدود کرده؟ ببین در شهرها هم هست، در روستاها هم هست. ما بعضا تو این اردوهای جهادی و کینا که میرفتیم، روستا 100 کیلومتر اونورش خالی، 100 کیلومتر اینورش خالی، اطراف 100 کیلومتر با روستای بعدیش فاصله داره، ولی اون روستا هم بنیاد مسکن اومده حصار کرده، میگه از اینجا به بعدش نمیتونیم بسازیم.
در چارچوب همون صحبتی که حاج آقا رزاق‌پناه کردن، ادهی میخوان این زمین ها در حیطه قدرت خودشون حالا به نام دولت بمونه و این دقیقا زنگ خطریه که اتفاق افتاد و این بمب تایمر معکوس شروع کرد به زدن و حالا در سال 1401 مردم در حفظ چارچوب و اون چهار دیواری خودشون موندن. ببینید سرمایه کردن مسکن یعنی این که مسکن ای قیمتش مرتب میره بالا، شما دست دیگه بهش نمیرسه. شما امسال مسکن رو بخر، سال دیگه میتونی با قیمت بسیار بالاتر ولو دو برابر حتی بخرید و بنابراین هیچ ارزش افزوده‌ای در این اتفاق نمیفته. هرچه حقوق شما رو هم ببرن بالا، باز هم چون مسکن قیمت نداره و حد یقف نداره و ساده ترین راه کسب ثروت از دید من به این صورت نامشروعه، باز هم قیمتش بالاتر میره و این بدبختی به صورت یک دور باطل ادامه داره. ما باید این حالت رو حذف کنیم. چرا؟ چون شما یک پنکه سختی رو در نظر بگیرید، سه پره بیشتر نداره، اونا ثروتن در جامعه. شما دستتون رو بزنید اون ثروت رو حس میکنید.
بله.
در بقیه فضا فقر وجود داره، چون ثروت و پول در جامعه نمیچرخه. پنکه رو که روشن کنید شروع میکنه پنکه به چرخیدن و دیگه در هر فضایی که دستتون رو بزنید قطعا دستتون به پنکه خواهد خورد و اون همون گردش پول در جامعه است. ما با سرمایه کردن زمین و مسکن و ساختمان اون امکان رسوب ثروت رو در جامعه ایجاد کردیم و فقر رو دقیقاً به وجود آوردیم. این یک تعمد عمدیه که انشاءالله مسئولین عزیزمون بتونن این رو حل کنن. من خدمت جناب آقای دکتر مخبر دسپولی معاون اول رئیس جمهور محترم رسیدم و دارم میبینم که ایشون واقعا دارن غیرتمندانه تلاش میکنن و از ایشون میخوایم که بیشتر از این به ما کمک کنن، پیرو جلساتی که با ایشون داشتیم، تا بتونیم فقر رو برای همیشه در ایران، من به جرأت میگم در کمتر از یک سال و شاید بشه به جرأت تر گفت در کمتر از 6 ماه فقر رو از ایران ریشه‌کن خواهیم کرد.
متشکرم. با برنامه بحران خاموش و موضوع نقش مسکن در نرخ رشد جمعیت در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. خواهش میکنم با ما در ارتباط باشید با پیامگیر اختصاصی 301035 و همچنین شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی. برنامه ما رو میتونید در رادیو گفتگو دنبال بکنید. نظرات کارشناسان ما رو در برنامه‌های گذشته هم میتونید در سایت رادیو گفتگو ملاحظه بفرمایید. با ما در ارتباط هم باشید با شماره مستقیم 2265-2385 و نظراتتون رو اعلام بفرمایید که ما انشاءالله بتونیم استفاده بکنیم و برنامه‌های کیفی‌تری رو خدمتتون ارائه کنیم. ما در بخش ابتدایی برنامه خدمت‌های دکتر وثوقی نسب بودیم. آمار و ارقامی رو از بحث مسکن دادن، تعداد مستأجرین دادن. 40% مردم ایران مستأجرن. 2,800,000 واحد خالی در کشور وجود داره و نکات این شکلی رو مطرح فرمودن در حوزه مسکن. آقای دکتر وثوقی نسب دکترای برق دارن و در مسائل اجتماعی هم کار کردن. حضرت حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا رزاق فنا، کارشناس مسائل اجتماعی و استاد حوزه، هم ما تلفنی در خدمتشون هستیم و به بحث احیای اراضی موات اشاره کردن و اون چیزی که ما در احادیث و روایات داریم و اینکه بالاخره یک مشکلی در بخش سیاست گذاری و اجرای کشور وجود داره که به اینجا رسیدیم و نمیتونیم از ظرفیت بزرگی که داریم استفاده کنیم. 7% منابع دنیا رو داریم، 1% جمعیت دنیا رو داریم، نتونستیم از این ظرفیت به خوبی استفاده بکنیم و مشکلاتمون رو حل بکنیم. جناب آقای رزاق پنا، با توجه به موضوع برنامه که میخوام به بحث نرخ رشد جمعیت بپردازیم و اون اثری که مسکن داره، میخوام یه مقداری بحث نرخ رشد جمعیت رو هم شما اشاره بفرمایید، عواملی که دخیل هست رو اشاره بفرمایید و جایگاه بحث مسکن رو یه مقداری شفافتر اونجا مطرح بکنیم که چقدر اثرگذار هست. به سایر پارامترها هم یه اشاره مختصر بفرمایید و یه مقداری بخش مسکن رو بیشتر اشاره کنیم. در خدمتتون هستم.
بسیار تشکر میکنم. عرض میکنم که به نظر میرسه مسیر بحث انحرافی درش صورت گرفته. ما درد رو دیدیم
ولی
درمان رو ما داریم اشتباه میریم.
بله.
ما نبایستی برای رفع یک دردی دچار یه درد سنگین‌تری بشیم به نام حذف مالکیت خصوصی.
بله.
به اون روایتی که من ایراد کردم، من احیا ارضاً میتاً میتتن فهیه لهو و لیس لعرق ظالم حقان، ما داریم توسعه میدیم، یعنی مالکیت خصوصی رو طبق این روایت صریح ما داریم توسعه میدیم.
بله.
و در حالی که این مسیری که آقای دکتر فرمودن داره مالکیت خصوصی رو داره تنگ میکنه. ما اگر میخواییم مشکل مسکن برطرف بشه، اجازه بدیم اقتصاد تنوع بیشتری پیدا بکنه. ما اگر مردم به اشخاص جرأت این رو بدیم که وارد بحث اقتصاد بشن، تنوع فراوانی در اقتصاد ایجاد بکنیم، ما وام‌های اشتغالزادی فراوانی در جامعه ایجاد بکنیم و اشخاص بتونن سرمایه‌های خودشون رو در جاهای متفاوتی به کار ببرن، دیگه لازم نیست که اینها رو انباشت بکنن در کسب در زمین رو و اونها گلوگاهی بر علیه دیگران استفاده بکنن.
آقای دکتر عذرخواهی میکنم، همین نکته که شما میفرمایین، ببینید یه بخشش مربوط به راه و شهرسازی، یه بخشش مربوط به بنیاد مسکنه. بالاخره ما 30% جمعیتمون الان توی روستاهان، قبل از انقلاب 60% بود، الان رسیده به حدود 30%. من میخوام بگم که اون بخشی هم که در اختیار بنیاد مسکنه تو تعارض با محیط زیست و منابع طبیعی اینا واقعا محدود شدن. روستای کم جمعیتی که کل اطرافش هم تا به فاصله 50-60 کیلومتری 100 کیلومتری هم خالی هست، اون روستا هم الان آب هم داره، بعضی از نقاط